بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، ما دیروز یک توضیحی دادیم در مورد اون نگاهی که مرحوم آقای اصفهانی و مرحوم مظفر به علم و اصول دارن. مناسبت توضیح ما هم مقدمه بود که آقای مظفر میخواد توی ملازمات عقلیه بیاره. من باز هنوز وارد ملازمات نمیشم، یکم میخوام توضیح دیروز رو هم به یه جهاتش تکمیل بکنم و هم یه نگاهی بکنیم به اون مسیری که تو الان اومدیم، که بعدش حالا بریم سراغ ملازمات و بر اساس ملازمات بریم سراغ مستقلات و غیر مستقلات، که بحث خیلی مهمی ما در پیش داریم. بحث مهمی هم دوستم دارم که بیشترشون بتونیم برسیم. خود بحث حسن و قبح عقلی که به تفصیل آقای مظفر ازش بحث کرده و باید بتونیم مقدمه واجب، اجزا، تا قبل از اختزاء نهی الفساد، اینا همشون لازمه که یه بحث خوبی ازشون بشه. یه بخشی از نگاه‌های اساسی توی علم اصول اینجاها نهفته است، مثلا بحث مقدمه واجب که باز به تفصیل آقای مظفر بهش پرداخته، گرچه ثمرات علمی عملی فقهیش به جهت خود بحث مقدمه واجب زیاد نباشه، اما ثمرات علمی اصولی و بعداً به جهات دیگه در فقهش خیلی زیاد. و اصلا به یه معنا ما انشالله وقتی برسیم توی مقدمه واجب، به یه معنا میرسیم به سازمان‌های متفاوتی که در اصول نجف و بعد از نجف متولد شد تا مرحوم امام هم رسید و آمد. خب،
عرض کردم که یکی از کبریات قیاسات اصولی از نظر این آقایون کبرای اصالت و ظهور، یعنی کل ظاهر وجه. مقصد قبلی ما بحث از صغریات این کبرا بود. صغریات این کبرا اولین ویژگی که داشتن چی بودن؟ این بود که آقای مظفر تأکید داشت میخواییم توش من جهت عامه بحث کنیم. دومینش هم این بود که میخواییم مصداق ظهور شود، نه هر نوع دلالتی. در همین آقای مظفر از ابتدای بحث مشتق که ما وارد شدیم تلاش کرده نشون بده که مباحث الفاظ ما که اینجا ایشون اونها رو میخواد ثابت بکنه، همه مباحثی هست که چی؟ میتونن به اصالت و ظهور و صغری ظهور برگردن. ازا توی خود همین بحث مشتر ایشون در مختارش چی میفرماد؟ من یه بار دیدم برد مرور میکنم دوباره تو ذهنتون جمع بشه. اذا عرفت ما تقدم من الامور فنقول الحق ان المشتق حقیقتا فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل. چرا؟ و دلیلنا التبادل و صحت السند. دلیل ما این کل اون بحثای سابقی که کردیم چی بود؟ که حالا خودش از چالش‌های بحثا، کل بحثایی که در مورد مبدا مشتقات کردیم، مبادی بالفعل رو از حرف و صنعت‌ها جدا کردیم، خدمت شما که اصلا مشتق اصولی رو مشتق نحوی جدا کردیم، اسم زمان رو تکیه روشن کردیم، همش مفاتیح این بود که این محمل تبادل درست بشه. محمل تبادل درست بشه، یعنی ما نمیخواستیم سراغ یک فاز عقلی از بحث بریم. حالا اینا بعدن همینایی که دارم میگم بعدن باعث میشه که اشکالاتی بر خود آقای مظفر وارد بشه توی تحلیلایی که انجام بدن. ایشون میخواد بگه که ما در کل مباحث الفاظ دنبال فهم عرفی از الفاظ، نه فراتر از عرف. این فهم عرفیه چی اسمش؟ ظهور. ظهور یک فهم عرفیه بین الاذهانیه عند العقلاء که نیاز به استدلال نداره، که فقط التفات بکنن عقلا بهش میتونن حکم بکنن و حکم هم میکنن. تحلیل های اطراف ما فقط برای چیه؟ این تحلیل فقط برای اینه که روشن بکنه محمل این تبادل چی؟ یعنی من دارم جای مشتق رو روشن بکنم که بهت بگم کجا رو تبادل کنی. نه یه وقت مشتق نحوی رو تبادل کنی، نه مشتق اصولیه غیر از مشتق نحوی است. اسم زمانه تفاوتش با اسم مکان در ماده است نه در هیئت. شما هیئت رو تبادل کن، اسم زمان هم داخله در محل بحث به یک معنا. به بحث دیگه اینجا.
بعد وارد ماده امر شد ایشون، توی ماده امر رو هم همین سیر رو طی کرد، هم در ماده امر هم در صیغه افعل.
این که اینجا می‌نویسم کل کار بود که ایشون توی مباحث الفاظ انجام داد. یک، بررسی موضوع اون له بود. دو، بررسی مراد استعمالی بود. و سه، بررسی مراد
جدی.
مرحوم مظفر توضیحش اینطور بود که اگه ما بتونیم توی یکی از این سه پله کار رو حل کنیم، به شرطی که حل کارمون با ملازمه بیان بالمعنی الاخص باشه، ما در محدوده ظواهر هنوز.
فلذا در اوامر و نواهی در هر دو
بحث موضوع لحیل کرد، هم در ماده هم هم در ماده نه،
و نشون داد که هر مثلا امر مثلا طلب عالیه، یا نه مثلا زجر عالیه مثلا.
بعد موارد استعمال رو هم بررسی کرد، نشون داد مثلا در صيغه افعل وقتی که میگه انتهو و تعجیز یا تهدید ما ازش میفهمیم، نشون داد که توی صيغه افعل مستعملون فیه تو مثلا معنای اسمی تعجیز یا تهدید یا تمنی یا ترجی یا وجوب یا حرمت نیست، بلکه مستعملون فیه تو همون نسبت طلبی است یا نسبت زجری است. یعنی حوزه مستعملون فیهش هم روشن کرد. بعد میومد تو همه اینها سراغ اصلی ترین مطلبی که باید حلش میکرد میرفت، که اونم چی بود؟ مراد جدی. مثلا در ماده امر یا در صیغه افعل میگفت مراد جدی وجوبه، و این مراد جدیه اصلا من المدالیل لفظیه به اون معنای مطابقی خودش نیست، بلکه مدلول مطابقی تو در لفظ چه در امر چه در نهی، یا طلب یا نسبت طلبی است، یا زجر یا نسبت زجری است. این چیزی که مستعملون فیه تو داره میده به دست عقل، که هنوز این عقل رو هیچ روشن نکردیم چه عقلیه، مرکبات ملازمات بشه، عقل یه دایره ای برپا میکنه به نام دایره مولویت و عبودیت. میگه اگه توی این دایره به عید نهد امکان طلب بیاد، خروجیش وجود با صیغه افعل، با صیغه لا تفعل، با جمله اسمیه میاد. اینا مهمه دوستان، این قاعده ربطی به لفظ نداشت، رو لفظ پیادش کردیم این ولو بالاشاره. شاید اینجا بعضی ها قائل بشن که اصلا اگر غرض مولا رو فهمیدیم، اینو بعدا انشاءالله توی اجزا میرسیم، غرض مولا رو فهمیدی وجوب میاره ولو به دلالات وضعیه نباشه، بگه نه میفهمید اینجا اشاره بیاد مولا چشمشو تکون بده، به دلیل لبی بفهمی به هر شکلی، اینجا طلب بیاد. این دایره مولویت و عبودیت، میگه طلب تماما موضوع للوجود، لو لم يكن قرينتن في المقام، قرينتن في المقام. اگه قرینه این نباشه ها، مثلا گفتیم شروط مقدمات ایفر، شروط دلالت تصدیقی اینجا بله جاریه برای اینکه ظهور پا بگیره. خب ما این سیر رو عین همینو توی عام و خاص هم پی کردیم، گفتیم بررسی موضوع لهی داریم، مخصوصا اگر الفاظ عموم رو از الفاظ بگید، الفاظ عموم عام رو از لفظش بفهمید و دلالت لفظیش بفهمید. بعد آقای مظفر در پله‌ای که میخواست از مجازیت نجات پیدا بکنه، این دو پله مراد استعمالی و مراد جدی رو به وجود آورد. کجا بود عباسی؟ ها؟ کجا بود؟ کجا بود؟ مورد هم خیلی خوب شد، همه جواب نمیده اصلا. چند شدید؟ نوزده شدید شد برای اون نمری ازت کم کنم یا اون رفته یا اضاف کنم؟
برگت هم که میبینم همینطوری آفرین میگم باور
کنم آخره
جناب
هم
بستی شما واقعا یک کمکی بهشون هم بکنید کم را بیارید. خب اونجا گفتیم چی؟ دقت کنید، اونجا گفتیم که یه بحثی داره آل مظفر، میگه اکرم کل عالمه، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. خب اونجا یه بحثی بود که این عام وقتی آمد و بعداً ثم تخصیص خورد به تخصیص منفصل یا منفصل، آیا یعنی این که این عام دیگه در معنای موضوع الله خودش استعمال نشده که همه افراد مصطفی گفت نشده؟ گفتیم خب آخر ما دیگه فهمیدیم که مولا منظورش اکرم کل عالمه نیست، منظورش اکرم عالم های عادله، پسی در معنای خودش استعمال نشه. آمدفر میگه نه، میگه مراد استعمالی رو از مراد جدی تفکیک کن، مراد جدی از کلام شیعون و مراد استعمالی شیعون آخری از یه جوری که از جاهای دیگه ای بود که کار ما با لفظ بسته میشد، اما انگار مراد جدی از جای دیگه ای و با قرینه دیگه ای به دست ما بگید میره این اینجا که شما استعمالت در این انتهو که تهدید یا تعجیزه در نسبت طلبیه است. فتو به صورت من مثلی که تعجیزه، میگه برو مثل قرآن بیار اگه میتونی، باز استعمال شده در چی؟ در نسبت طلبیه است. مراد جدیه که تعجیزه، مراد جدیه که تهدید، مراد جدیه که تخصیصه. مرموم آقای مظفر این سپله رو در تمام صغریات مباحث ظهور پیاده کرد و ارزشمند برای مظفر اینه. چرا فریازی؟ ها؟ این فرشاپایی رو کم ترسته بگه های اکرم نژاد بوده شما چرا؟ ها؟ خوبی؟
آقای جبایی
آقای فتار بینا هم بحث کار کردن هم دیگاه پیاد از کردن من مزفر تو ای سیر اون چیزی که براش ارزش داشت این بود مراد جدی. خب چرا؟ از دلالت و تابعت و لبیرانه ایشون گفت وجوه آقای خانی وجوه دیگه، خب از دلالت دلالت نیستم، ما رو همونطور که شما می‌فرمایید به مقصود درونی متکلم نمی‌رسونم، لذا مراد جدی که برام مهمه که ما همون جای گیری با این مظفر داشتیم و هنوز باقیه که شما اگه این حرفو می‌زنی این اکرم کل عالمه، شما میگی ظهورش در عموم تا آخر باقی، بعد تمسک می‌کنی به این ظهور در حالی که این ظهور از قبیل مراد جدی بگو نیست، چرا از مراد استعمالی این ارزش رو میگه برای مراد استعمالی اینجا قائل میشه و میگه اثرات ظهور هنوز باقیه که هنوز سوال ما هست؟ گفتم باید یا اشکالش رو باید بماسونیم و بگیم آقای مظفر نظام جواب نمیده در دلالت تابع اراده، یا باید بریم توی باب و حجج ببینیم مظفر روش تونسته کاری بکنه برامون یا نه، چون اینجا آقای مظفر اینجا این سه تا تحقیق نکرده بود. اینا من دارم توضیح میدم برای مظفر توی باب و حجج اینا تحقیق علایه حال ایستین آقای مظفر در تمام خدمت شما که عرض کنم مباحث الفاظ پیاده میکنه برای رسیدن به ظهور، یعنی اون ظهور نهایی که مراد متکلم باشد، و
در قبل از اینکه وارد مباحث الفاظم بشیم این سری شروط برای اینجا گذاشت، اسمش هم گذاشت شرایط دلالت بله تصدیقیه. گو اگر این شرایط جریان داشته باشند من میتونم قسم حضرت عباسی بخورم که اراد المتکلم هذا المعنا، این اینو میخواد، نه تنطق المتکلم به هذا الكلام، نه اراد المتکلم به ارادت الاستعمالیه، نه، چون قرار تفهیم و تفهم چی بود؟ قرار بعد چی بود؟ و تکلم تفهیم و تفهم. آقای مزفر میگه زمانی که به تفهم و تفهیم برسیم ارزشمند میشه بس و استعمال. اون تو چه مرحله؟ تو مرحله مراد جدی. چهار تا شرط داشت گذاشت. در مقام بیان باشه، جاد باشه، حاضر نباشه، قرینه بر خلافش نصب نکنه. این سیر، این سیر پکش ری آمد جلو، آمد جلو، آمد جلو در قبل از مباحث عام و خاص بعد در پایان مباحث مفاهیم که من گفتم مهمترین جایی که خوندیم کلن توی بحثایی که تا حالا خوندیم اونجا خاتمتون فی دلالت الاقتضاء و تنبیه و اشاره، آقای مظفر هی ظهور ظهوری که میگفت این بار به ما ملاک داد و گفت کل پک باب الفاظ، کل این پک باب الفاظ زمانی صغرای کل و ظاهرن حجه میشه که یا مدلوله مطابقی کلام باشه یا مدلول التزامیه، بگید بیینه بالمعنی لخص. آقای مظفر گفت انما الکلام کل الکلام در این در مباحث الفاظ، و اگر چیزی خارج از این محدود است دیگه در ظرف مباحث الفاظ جا نمیگه. مثلا تو دلالت اشاره فهمید من نمیتونم بر اساس مباحث الفاظ براش بگم که تو سوالات امتحان کنم، من نداده بودم، نمیتونم براش از باب مباحث الفاظ حجیتی جور کنم. بله بعد بریم ببینیم آیا عقل حکم به این میکند بعدا یا نه، و ببینیم که خود عقل حجت هست یا بله نه. این پک کار آقای مظفر بود در مباحث الفاظ. پس مرحوم آقای مظفر بر اساس تقسیم بندی که کرده بود یه باب رو در علم اصول داد به کبریات قیاس اصولی که ظهور و عقل و اجماع همه اونا ادله اربعه و تعییناتشون میرسیم ان شاء الله بهش در اصول سه. یه بخش رو داد به بخشی از صغریات که صغریات ظهورم که شد مقصد اول، یه بخشی رو داره میده به بخش دیگری از صغریات که صغریات مباحث عقلن که اسمش الملازمات العقلیه است. میخوام توی کتابی گیر نیفتید، گیج نشید. الان ما دوستان بحثمون تو اینجا تمام شد، یعنی صغریات الفاظ تمام شد، رسیدیم به الملازمات العقلیه. الملازمات العقلیه چیه؟ صغریات یک کبرای دیگری از اصول که العقل حجت. میخوایم بریم از این بحث، نه از این بحث کنیم، از صغراش بحث کنیم، بعدن در باب حجت بعد ببینیم خود عقل هم شارع حجت میده یا نه. الان میخوایم ببینیم عقل دست ما حکم شرعی میده یا نه، عقل این صلاحیت رو خودش در خودش میبینه نه شرع. ببینید نمیخوایم بگیم شرع تایید میکنه یا نه، اون اینه، حالا ان شاء الله تو ملازمات وارد میشم تحقیق کنیم. خود عقل آیا ادعا داره که میتونه حکم شرعی به ما بده یا نه، میشه این مقصد دوم. بعد میریم سراغ حجج، بعد تتمه حجج تعادل و تراجی، بعد سراغ اصول عقل. این نظام. خب حالا توی این نظام آقای مظفر میگه اون چیزی که کار من رو راه میندازه در خدمت شما که اصلا مباحث الفاظ مراد جدیه، اون مراد جدی که بتوانم برگردن متکلم بگذارم، بتونم بگم مقصود للمتکلمه به چه نه؟ یا به نحو دلالت مطابقی یا به نحو دلالت التزامی و یه نوع معنی بله اخص. این کل در امر نهی کار کرد، در مشتق نهی لذا شما توی مفاهیم ببینید، توی مفاهیم ایشون آمد در پایان مفهوم شرط قبل از جبه سراغ تعدد اسباب و اینها گوه المنات فی دلالت ها فی مفهوم شرط. چرا شرط مفهوم؟ گفت ببینید مفهوم یعنی انتفاع در انتفاع زمانی میتونه معنا پیدا بکنه که چی؟ زمانی میتونه معنا پیدا بکنه که شما هم ملازمه داشته باشه قضیت اتفاقی نباشه، هم علیت داشته باشی، ترتب باشه در قضیت و هم انحصار داشته باشی تا واقعا بتونی قسم بخوری که علت این حکم این است و جز این هم نیست. سنخ الحکم منتفی با رفتن این علت. سنخ الحکم شخص الحکم یادتونه دیگه. آیا اکرم جاویات سنخ الحکم شخص الحکم بیچاره محمد داره اذیتش میکنه. نوولو اینا مهمه ها، حتما شما اینا رو اینایی که میگم برگرد حتما ببینید. آیا امام شما بیاد چون زیاد هم سرش ما بس کرد. خب اونجا گفتیم انتفاع در انتفاع، آیا مظفر میگه دو تاشو با دلالت مطابقی درست میکنن بالوضع ملازمه و ترتب، سومی رو هم با اطلاق درست میکنن. اطلاق هم برمیگرده به چی؟ بگید دلالت التزامی بیان به من رخص. بله؟ حتما به عقل برمیگرده، اما حکم عقل به نحو البین به المعنى الاخص. بله؟ بله بله مال همه است. بله بله خود در مطابقی که دیگه بینه که بینه، یعنی مسئله ای نداره، دلالت مطابقی خودشه. بله چون واقعا واضح هست. خب
بگیر اخص باشه که دیگه ظاهر نمیشه این نست.
نه چی گفتی؟
اخص رو میگفتیم تصور ملزوم بدون واسطه تصور لازم.
بله ولی احتمال خلاف هست. احتمال خلاف ربطی به این نداره. نه شیخ نه احتمال خلاف میتونه باشه. احتمال خلاف ربطی به رتبه استدلال نداره. ببین من واقعا در تفاهم عرفیم، ببینید اینجا حکم عقل در مقام عرف، برای میگم عقل رو باید روشن‌ترش کنیم، در مقام تخاطب عرفی از چای بیار قندم میفهمم. اینجا احتمال خلاف وجود داره، اینو معلومه که داره، اما یه ملازمه بین الاذهانی بین ما مردم ایران شکل گرفته، مثلا یه کنار چای قند زخم میگم چای بیار تینی به شای مثلا یا بالقهوه، قهوه به قول لبنانی ها یا سوری ها، به قول عراقی ها قهوه یا به قول مصری ها. خب آقا بیار قندم شما کنارش، اونجا نمیدونم چه قند بعد بیاری چی بیاری، اونم بیاری کنارش. احتمال خلاف هست یا نه؟ بله احتمال خلاف داشتن. آقا احمدی ربطی به این نداره که رتبه استدلال ما رتبه غیر بیینه یا بیین، اونا همونجا عرض کردیم. یعنی بیین بالمعنى الاخص بودن معناش این نیست که شما احتمال خلاف ندارید. یعنی بیین الاخص یعنی چی؟ یعنی این، یعنی تو ذهن من اینا با هم ملازمه دارن، اما چون از باب علیت نیست اسمشو نمیگذارم لزوماً مثلا نس یا این است تو جز این نیست. بیین بالمعنى الاخص یقین بالمعنى الاخص نیست.
چرا بیین بالمعنى الاخص؟
چون اگر احسی قبول دارم این خوبه، این حرف خوبه، این یه چیز دیگه است. ببینید یه بار شما میگی بیین بالمعنى الاخص نیست، یه بار شما میگی چرا غیر بیین و بیین بالمعنى الاعم رتبش رفت توی دلالت های عقلیه، اینو نگفت، قبول دارم. اونجا هم عرض کردم شاید ظاهرا دلیلش اینه که اونجا چون تصور طرفین لازمه، آقای مظفر اون رو یه معونه فراتر از ظهور دونسته. در بیین بالمعنى الاخص فقط تصور یه طرف کافیه، در بیین بالمعنى الاعم بعد شما اون طرف رو هم تصور کنید تا ربطشون بیاد. ظاهرا ایشون منظورش اینه که در تفاهمات عرفیه عرف دیگه او برو دیگه نمیتونه تصور کنه، میگه همینو بهم بدی من ملازمشو میارم.
بله.
نه قطعا میاد، ولی فرق بر تصور طرفین اینو قبول دارم که ما شاید بتونیم اهم هم نجات بدیم، اما این که اگر بیان بالمعنى الاخص یا اهم شد میشه نس، واقعا اینطوری نیست. یعنی عرف میتونه یه ملازماتی بین خودش داشته باشه، اما چون که علی نیست احتمال خلاف میتونه توش باشه.
چرا؟
که
بله. اگر منظورمون ببینید، ما اونجا یه بحث داشتیم در عوارض، گفتیم اون محمولات ما یا عوارض ما ثبوتشون برای موضوع یا بیانه یا غیر بیانه. اگه بیانه بنا مرخص بر اون، همش بر مدار علیت بود. اینم من اول مباحث الفاظ گفتم علیت رو بذارید کنار، چرا میخوام در ادامه روی قیاسه بحث کنم. آیا اصفهان شما اینو آوردی بر چه اساسی آوردی؟ اونو بذار کنار. وقتی آمدیم در محیط عرف، این ملازمه ملازمه وضعیه، نه ملازمه علی و عقلی. برای همین از اول دلالت یادتون نخوندیم با هم، دلالت عقلی و طبیعی و وضعی رو اصلا جدا کردیم. آمدیم در محیط وضعی، محیط عقل است، احتمال خلاف هم هست، لذا هنوز احتمال خلاف جاری. آقای مظفر، ها اینو داشتم عرض میکردم، اینو فرمود که ملاک من کل الملاک اینه بر مباحث الفاظ. حالا سوال، توی مباحث ملازمات ملاک چیه؟ بعد بریم ببینیم حالا. ملازمات عقلیه دیگه به نظر آقای مظفر این ملاک درش جاری بگو نیست. یعنی شما به دلالت مطابقی لفظی که از شعر رسیده یا به دلالت التزامی بیان و مرخصش نمیتونی بفهمی که حکم شرعی چیه، یا نه اصلا هیچ بیان شرعی اونجا نداری، مثل استقاب حقلی اصلا کاری به بیان شرع نداری، کامل عقلیه، هم موضوع عقلی هم محمول. در مقدمه واجب موضوع شرعیه، حالا ان شاءالله میرسیم، محمول عقلیه که غیر مستقل، ان شاءالله میرسیم. من یه سوالی بر از شما کردم تو اون سیر، اینا کنار روش بحث کردیم، بیشتر روش بحث بکنیم، که آقای مظفر با اینکه باب عام و خاص رو جدا کرد از مطلق و مقید، اما جا به جا در عام و خاص هم در بحث نسخ و تخصیص، هم خدمت شما که اصلا حجیت عام بعد از تخصیص، هم در اگر اشتباه نکنم تمسک به آن در شبهه مصداقیه، از مقدمات حکمت استفاده کرد و اسم اطلاق رو بود. ما گفتیم یک تشویشی وجود داره در تفکیکی که آن مظفر داره بین آن بخواست و مطلق مقید میکنه. بحث کردیم اگر بر مدار مسیر امام میرفتیم مشکل پیش نمیومد. یعنی شأن و نشأه اصلا عالم عام و خاص با مطلق مقید بالمره جدا میشه. اصلا عام و خاص از دایره حکم میومد بیرون، فقط میرفت در دایره مباحث تصوری و دایره حکم میمون برای مطلق مقید که کار عقله که نمیشه بهش برسیم. ما بحث بعدمون ان شاء الله میریم سراغ سغریات حجیت عقل و سراغ ملازمات عقلیه، اونجا بعد یه مقابله کنیم با این. حالا جالب اینه آقای مظفر، انشاءالله میرسیم بعضی از مباحث عقلیه رو با این حل میکنیم. بعد میگیم آقای مظفر، خودش هم میگه، میگه از باب عقل نیست. بعد سوال میپرسیم چرا عقل شما توی ملازمات؟ یه پاسخی داره ایشون. ایشون هم در اقتضای نهی الفساد، هم شاید در مقدمه واجب و هم در مسئله زد یه سری بحثایی داره در مورد تبویب علم اصول که بسیار ارزشمنده و شاید بتونیم با استفاده از همونا مبنای مظفر و اصفهانی از بین ببریم، با استفاده از همونا که خودشون گفتن و نشون بدیم که اساسا تبویب اصول بر این اساس غلطه و باید در همون مداری که قدما تو کفایه و اینها کار کردن حرکت کرد. این البته اشکال به تبویبه. امام یه اشکال بالاتر داره که اصلا قیاسی کردن اصول غلطه. دو تا اشکال ها آیه سبحانه اشکال اول کرده، گفت چی؟ الان امجاز شما نخونده، بعضیتون نخونده، گفت من این تقسیم رو قبول دارم اما کتابم رو بر اساس کفایه ترتیب میدم. به خاطر همون اشکالاتی که بعدا خدای مظفر توی باب بعدی بهش میگه، امام فوق اون میگه اصلا تقسیم رو قبول دارم، کلش غلط. من این نگاه به اصول درست نیست. انشاءالله اگه برسم بحث امام رو هم انشاءالله خدا بخواد مطرح میکنیم. شیرینی هم نگرفتیم به خاطر انتقام سخته.